مرحوم سیمون فرزانی رو من زمانی که به روزنامه اطلاعات رفتم با ایشون آشنا شدم. یه روز در ناهارخوری با هم برخورد کردیم و من چون یه چهره تقریبا غیر ایرانی بود، فرنگی بود، ازش پرسیدم که شما خارجی هستید؟ گفت نه من ایرانی هم، سردبیر ژورنال دو تهران هستم، روزنامه فرانسوی که اطلاعات بیرون میداد. و بعد دیگه دوست شدیم. بعضی وقتا به من زنگ میزد و سوال میکرد راجع به حوادث، چون به هر حال من دبیر سیاسی بودم و اونم زنگ میزد میپرسید که امروز چه خبر بود، تظاهرات چی بود، و تا اونجایی که میشد براش میگفتم. هم فارسی بسیار خوب حرف میزد، هم فرانسه و هم انگلیسی میدونست. یکی از آدمهای فوق‌العاده محجوب و آدمهای دوست داشتنی بود. بچه های روزنامه خیلی دوستش داشتن. مرحوم مسعودی، سناتور مسعودی، و بعد فرزندشون فرادخان بسیار به او احترام میگذاشتن. در اغلب مثلا جلسات بزرگی که داشتیم، گاهی در کتابخونه اطلاعات، گاهی در سالن اجتماعات، ایشون هم شرکت داشت. خیلی آروم میمد، قد کوتاهی داشت، در گوشه میشست و به ندرت اظهار نظر میکرد و بیشتر گوش میداد.
نگاه سیاسیش چگونه بود آقای نوریزاده؟
مرحوم فرزانی آدمی بود که بسیار، همونطور گفتم، روشنفکر و طبیعتاً یه آدمی در شرایط اون میتونست انتقادهایی از نظام داشته باشه. ولی فرزانی بسیار راضی بود، از نظام بسیار راضی بود و بر این باور بود که ایران حکومت خوبی داره، چون دنیا رو میشناخت، به کشورهای خارجی سفر کرده بود و کشورهای همسایه رو میشناخت.
منظورتون نظام پادشاهی هست آقای نوریزاده، درسته؟
بله. به اضافه این که چون مادرش یهودی بود و دیده بود مثلا در کشور همسایه یهودیان چه آزاری دیدن، ولی در ایران آزادانه زندگی میکنن و کسی به اونا اذیت نمیکنه، خیلی قدردان بود. از این نظر بسیار قدردان بود و باید بگم که طرفدار رژیم بود. سردبیر ژورنال دو تهران هم بود که روزنامه مهم بود، یگانه روزنامه فرانسوی ایران.
و بعد انقلاب آقای نوریزاده آیا به فعالیت‌های مطبوعاتیش ادامه داد و چگونه شد که اتهاماتی متوجه شد و بازداشت شد؟
نه، ایشون ببینید بعد از انقلاب اطلاعات دچار دگرگونی‌های عجیب غریب شد که اصلا خود اون یک کتابه. اول یه حاجی رو فرستادن اونجا که فقط کارشون بود که شب به شب کیسه پول فروشا رو می‌ریخت توش و برمی‌داشت می‌برد. بعدن هم که آقای مفتح اومد که به اختلافهای داخلی ماها رسیدگی بکنه، عملا آقای خمینی روزنامه رو تصاحب کرد و بعد نماینده گذاشت برای خودش که آقای مرحوم محمود دعایی بود. البته اون خودش آدم خوبی بود، سعی کرد با بچه ها را بیاد، ولی خب کاملا پیدا بود فضا دیگه، فضای اطلاعات 1.5 میلیون تیراژی قبل از انقلاب نبود. همه اینا دیگه مجبور شدن تبعیت کامل حکومت رو بکنن و دیگه سیمون فرزانی هم در این مجموعه جایی نداشت و او خودش ترجیح داد. گفتم آدم بسیار مهذب و محجوبی بود، شروع کرد به ترجمه کردن، کتاب ترجمه کنه و دنبال این کار بره. نه، فعالیتی به اون معنا نداشت و این اتهامات هم همه بیهوده بود. یه جا گفتن که او توی با صهیونیستا در ارتباطه یا فراماسون بوده. گفتم فرزانی فراتر از این حرفا بود، اصلا تو این دنیای این بازی‌های سیاسی و حزبی نبود.
آقای فرزانی رو میگن که بعد از افشای برخی اسناد از سفارت آمریکا بازداشت میشه. در اون زمان مشخص شد که این اسناد چگونه بوده، این اتهامات وارد شد؟ یعنی بازتاب بیرونی داشت این بازداشت آقای فرزانی و بعد محاکمشون؟
یه شب اعلام شد تو تلویزیون که امشب قرار افشاگری بکنن در مورد علیرضا نوریزاده. من خودم معلومه تو اون وضع چه حالی داشتم. نشستیم دید اومدن گفتن ما دو شب مهمونی سفارت آمریکا رفتیم، خب معمول بود همه دعوت می‌شدن. یه شب هم آقای جیمز بیل اومده بود به ایران، آقای شلنبرگر وابسته فرهنگی، مهمونی داد. رفتیم اونجا، نوه آقای خمینی هم بود، علی اشراقی، ایشون هم اونجا بود. رفتیم، بحث شد راجع به انقلاب و غیره. منظورم اینه ارتباط ما با سفارت آمریکا جاسوسی همین بود. سیمون هم همینطور به عنوان سردبیر یک روزنامه فرانسه‌زبان تهران خیلی طبیعی است که سفارتخونه‌ها باشه ارتباط داشتن. احتمالا سفارت فرانسه بیشتر یا بلژیک بیشتر با سفارت آمریکا هم در آمده شد بود، در مهمونی‌ها دعوتش میکردن، روز 4 جولای، روزهای دیگه 4 جولای اینا دعوتش میکردن، اون میرفت و حتما اون مسئول سفارت هم گزارش که مینوشته به مهمانان اشاره میکرد که فلانی و فلانی هم اینجا بودن. و مثلا آقای فرزامی گفت که کتابای یا انتشارات سفارت دستش نمیرسه. اتفاقا برای مرحوم فرزامی هم یه دونه دلیل بر جاسوس بودنش شد که او از امریکا خواسته بهش مطلب بده تا چاپ کنه. و نمونه های از این قبیل. اون افشاگریشون هم واقعا مسخره بود و یک آدم بیگناهی رو یا روشنفکر فرزانه ای رو بی دلیل کشته.
و آقای فرزانی با توجه به تبار یهودی که داشتند در اسنادی که از اون زمان هست در رسانه‌های بین المللی بیشتر واکنش ها به اشاره همین تبار یهودی بودن ایشون بوده و همینطور نگرانی هایی که از جانب یهودیان ایران و یهودیان مقیم اسرائیل داره ابراز میشه. آیا میتونیم اون رو ادامه جریانی بدونیم که در اون سالها در برخورد با یهودیان در ایران در حال انجام بود؟
در اون فضای ضد یهود و ضد بهائیت که یک آدم مثل مرحوم الغانیان اعدام شد، این دستاویزی بود برای اینکه رژیم ادعا بکنه که صهیونیسم جهانی از یهودیان ایران استفاده میکنه برای جاسوسی و غیره. حالا یه آدم 70 ساله پیرمرد چه چیزی داشت که جاسوسی بکنه؟ کجا بود؟ اطلاعات نظامی داشت، امنیتی داشت؟ یه روزنامه نگار بود که حقوق بازنشستگیش هم قطع کرده بودن. بنابراین تمام اینا به نظر من برمیگرده به اون خصلت و طبیعت کینه‌جویانه اون مجموعه که با هر چیزی که در رژیم گذشته هر نوع کاری میکردن دشمنی و عداوت داشتن، در حالی که کسی بهشون نمیگفت. آقای بهشتی، آقای مطهری، آقای باهنر و آقای مفتح همه مشاوران خانم وزیر بودن، خانم فرخ‌رو پارسا، و در نوشتن کتابای درسی نقش داشتن، بخش شرعیات رو اونا می نوشتن و بولش رو می گرفتن. چطور کار اونا بد نبود؟ اما سیمون فرزانی که روزنامه فرانسوی رو سردبیری می کرد کارش جاسوسی.